ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. در آخرین ساعت‌های 20مین شب از اسفند ماه، در حالی که حدود 10 روز دیگه تا پایان سال باقی مونده، و همینطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که در آخر هفته خودتون با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا در طول نیم ساعت آینده با شما خواهم بود، با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما. خبرها رو بشنویم ابتدای برنامه امشب، بعد از اخبار همچنان با ما باشید، براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو همکارانم براتون تهیه کردن. بهروز کارونی در استودیوست با خبرهای تازه، امیدوارم که اسم من یادت نرفته باشه.
نازده شب تو بخیر و همچنین شب شنوندگان گرامی. حدود 20 سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند. قرار است این شورا در نشست خود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در این مورد تصمیم گیری کند. از جمله سازمان‌هایی که این نامه را امضا کرده‌اند: عفو بین‌الملل، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، دیدبان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر در شرق و شرق آفریقا، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، شبکه مدافعان حقوق بشر غرب آفریقا و سازمان جهانی ضد شکنجه هستند. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان ها همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌ای در محکومیت نقض نظامند حقوق بشر در ایران تصویب کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت تهران آماده کمک برای روشن شدن سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI آمریکا است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی افزود ایران آماده است از طریق نهادهای اطلاعاتی همکاری کند تا این قضیه روشن شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در ششمین سالگرد ناپدید شدن آقای لوینسون از ایران خواسته بود در یافتن او به واشنگتن کمک کند. رابرت لوینسون 18 اسفند سال 1385 زمانی که در قالب سفری کاری به ایران رفته بود در جزیره کیش ناپدید شد. با این همه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که رابرت لوینسون در این کشور نیست. یک فرمانده نیروی انتظامی در استان کردستان روز یکشنبه اعلام کرد که هر گونه تجمع در چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه سوری، در این استان ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد قنبری جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان گفت در چهارشنبه آخر سال هر گونه تجمع در معابر، مجتمعها، پارکها و تفرجگاهها ممنوع است و با هر گونه تجمع برخورد می شود. این فرمانده این نیروی انتظامی اشاره کرد که افراد به گفته او متخلف دستگیر می شوند و افزود کسانی که در این ایام دستگیر شوند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود. او همچنین گفت که وسایل نقلیه متخلف در چهارشنبه آخر سال توقیف می شوند و از مردم خواست تا با نیروی انتظامی در راستای حفظ آرامش و امنیت همکاری کنند. اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه با افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در سال آینده موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ایلا، نرخ کرایه تاکسی بیش از 30% و بلیت مترو و اتوبوسرانی 20% افزایش خواهد یافت. با تصمیم شورای شهر تهران، کارت‌های بلیت مترو مدت‌دار 6 ساله و 1 ساله نیز در سال آینده حذف شدند. این لایحه در صورت تصویب نهایی فرمانداری تهران اجرا خواهد شد. تجمع بیش از 600 کارگر و کارگر بازنشسته کارخانه های شماره 1 و 2 صنایع فلزی ایران در مقابل استانداری تهران با وعده پرداخت 2 ماه از مطالبات موقته و نیز عیدی آنان در روز یکشنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و کارگران بازنشسته این کارخانه ها در تجمع روز یکشنبه خود خواستار دریافت دستمزد موقته و پاداش عیدی ایشان شده بودند. بر اساس این گزارش، مطالبات کارگران بازنشسته این کارخانه ها 2,400,000,000 تومان است. آزاده جان،
بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. ساعت 10:04 در ایران هست و حدود 25 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را وادار به تجدید نظر نکنید. و برگزاری غیرعلنی دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک و اظهارات سعید مرتضوی درباره صلاحیت نداشتن قاضیان و ثبت روش‌های شکار کبک بختیاری در بین این قوم از سوی میراث فرهنگی.
چرا مثلا خانه سردار اسد یا خانه سردار مریم رو سازمان میراث فرهنگی ثبت نمی‌کنه به عنوان خانه مشروطه بختیاری؟ این پرونده زیبا نقشش رو به انقراض ساخت.
همراه ما بمونید. بیشتر میشنوید از رادیو فردا تا 25 دقیقه دیگه. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه بعضی از اظهار نظرها از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو یک نوع سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات توصیف و تهدید کرد که کاری نکنید ایران وادار به تجدید نظر بشه. از علیرضا کرمانی بیشتر میشنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی فوری به تأسیسات نظامی پارچین است. ایران در برابر هشدار می‌دهد کاری نکنید که در زمینه مذاکرات اتمی و همکاری با آژانس تجدید نظر کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس کشورهای غربی را متهم کرد که در صدد سوء استفاده هستند و برخی اقدامات و اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگران نوعی سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات به شمار می‌آید.
کاری نکنید که ایران به تجدید نظر در این مسیر تعاملی وادار شود. مجلس شورای اسلامی رفتار آمریکا و 5+1 و آژانس را به دقت زیر نظر دارد و مذاکرات آتی هسته‌ای را آزمونی برای بررسی انتخابی دیگر می داند. بازیگری در شطرنج رسوای چماق و هویج رنگ باخته است و ایران اجازه زمان خریدن برای ماجراجوی جدید به آمریکا نخواهد داد.
اواسط هفته گذشته یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس از ایران خواست بدون تأخیر و بی آنکه بخواهد منتظر به نتیجه رسیدن مذاکراتی باشد که در بنبست قرار گرفته امکان فوری دسترسی بازرسان به پایگاه نظامی پارچین را فراهم کند. آژانس میگوید به اطلاعات تازه‌ای درباره آزمایش‌های نظامی اتمی در پارچین دست یافته و می‌خواهد راستی آزمایی کند. دو روز پس از صحبت‌های مدیر کل آژانس علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه درخواست آژانس برای بازدید از پارچین را به مطالبه چک سفید تعبیر کرد.
ما به ادامه گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندیم و این تعهد ما همواره پابرجا بوده، اما در این حال نمی‌توانیم در زمینه امنیت ملیمان چک سفید بدهیم.
ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم از قول علی اصغر سلطانی نقل کرد که درخواست مکرر علنی مدیر کل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضای مودالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری غیر قابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی و تحریک‌آمیز کرده. در همان روز چهارشنبه جوزف مکماناس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از این گفت که خواسته ها از ایران روشن است.
The time for action by Iran is now.
زمان برای اقدام ایران همین حال است. ابهامی در زمینه گام‌هایی که ایران باید بردارد و بحثی درباره خواسته‌هایی که باید برآورده شود وجود ندارد. ایران توانایی و ظرفیت پاسخ دادن به نگرانی‌های 10 ساله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دارد.
پس از مذاکرات 2 هفته پیش ایران و کشورهای گروه 5+1 در قزاقستان، هر دو طرف این گفتگوها را مفید توصیف کردند. حتی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران آن را نقطه عطفی در گفتگوها دانست. اما از هفته گذشته که آژانس بار دیگر خواستار دسترسی فوری و بدون تأخیر به پایگاه پارچین شده، لحن مقام‌های ایرانی هم تغییر کرده. آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت غربی ها در مذاکرات قزاقستان کار مهمی انجام نداده اند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم حالا از امکان تجدید نظر در مسیر مذاکرات سخن می گوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فردا حدود 20 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و بریم سراغ موضوعی که در ایران در چند هفته گذشته خبر روز بوده. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کریزک روز یک شنبه به شکل غیرعلنی برگزار شد. خانواده شاکیان پرونده کریزک البته همیشه خواستار برگزاری این دادگاه به صورت علنی بودن و هستند. سعید مرتضوی یکی از متهمان این پرونده هست که بعد از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته دادگاه و شخص رئیس دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو ندارند. اون همینطور گفته که غیر علنی بودن دادگاه در واقع به ضرر متهمان هست. از فرین عاصمی بشنویم.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که سعید مرتضوی در ساعت 9:20 دقیقه صبح و پیش از آغاز جلسه دوم دادگاه در محل استقرار خبرنگاران در بیرون دادگاه حاضر شد و اجازه داد که عکاس‌ها از او عکس بگیرند. آقای مرتضوی پس از پایان جلسه دوم دادگاه هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و به گزارش خبرگزاری مهر گفت که هنگام وقوع حادثه کهریزک در مرخصی بوده و اتهام مشارکت و معاونت در قتل علیه او صحیح نیست و دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تایید بازداشت موقت را قضات دیگری دادند. خبرگزاری مهر می‌افزاید که آقای مرتضوی به خبرنگاران گفته که در این جلسه به کیفرخواست صادر اعتراض کرده و حدود 40 صفحه لایحه دفاعی تنظیم کرده که فرصت خواندن 27 صفحه آن را در جلسه دوم پیدا کرده و بقیه را در جلسه سوم دادگاه یعنی روز دوشنبه 21 اسفند ماه می‌خواند. سعید مرتضوی درباره دلیل غیرعلنی برگزار شدن دادگاه به خبرنگاران گفت که این موضوع به تشخیص رئیس دادگاه است و او خود را برای دفاع علنی آماده کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید مرتضوی همچنین گفت غیر علنی برگزار شدن جلسه دادگاه به ضرر متهمان بوده و آنها نتوانستند مطالبات خود را به صورت علنی مطرح کنند. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که دادستان سابق تهران پس از خروج از دادگاه گفته که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده کهریزک را ندارد. آقای مرتضوی عدم صلاحیت شخص رئیس دادگاه را یکی از ضعف‌های این دادگاه اعلام کرده است. در همین حال عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک پس از دومین جلسه دادگاه گفت هیچ آثاری از پشیمانی در چهره مرتضوی مشاهده نمی‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر عبدالحسین روح الامینی درباره دومین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک گفت که چطور یک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات 88 برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می رود. آقای روح الامینی همچنین گفت متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هیچ تقصیری نداشتند و حتما فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شدند. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر متهمند به طور غیرقانونی دستور انتقال بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهریزک دادند و در شکنجه منجر به قتل آنها دست داشتند. این سه نفر به دلیل آنچه تخلفشان در پرونده کهریزک خوانده شده از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق شدند. در کیفرخواستی که دادستانی تهران اوایل اسفند ماه منتشر کرد، اتهام این قضات مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران اعلام کرده بود که به سعید مرتضوی معاونت در قتل تفهیم اتهام شده است. محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی سه نفر از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقام‌های ایران آن را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و در نهایت با انتشار اخباری مبنی بر شکنجه و کشته شدن بعضی از بازداشت شده‌ها این بازداشتگاه به دستور آیت الله علی خامنه‌ای تعطیل شد.
درباره دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ی متهمان بازداشتگاه کهریزک شنیدید از فرینا آسمی که روز یکشنبه به شکل غیرعلنی برگزار شد. در مورد این دادگاه و همینطور در مورد پرونده ی سعید مرتضوی در این زمینه بیشتر میتونید بخونید اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com و همینطور میتونید در مورد این موضوع نظرات خودتون رو بنویسید در صفحه فیسبوک ما پای مطلبی که اینجا منتشر شده. حالا که بحث این جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک هست، سری بزنیم به سعید مرتضوی و برنامه مستندی که در رادیو فردا در مورد اون تهیه شده.
تاکید داشت این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از دیگر به همسرای ماها تلفن میکرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
این برنامه در واقع بخش دوم این مستند همین جمعه که گذشت از رادیو فردا پخش شد، اما شما میتونید تکرار این برنامه رو فردا هم بشنوید و همینطور میتونید در طول هفته آینده این برنامه رو تکرارش رو البته تکرار بخش دومش رو بشنوید. اگر هم عجله دارید برای شنیدن بخش دوم و همینطور بخش اول این برنامه، حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، همین الان اونجا منتشر شده، میتونید به این فایل صوتی هم گوش کنید. اما شما در مورد سعید مرتضوی و پرونده اون چی فکر میکنید؟ شما در مورد آخرین مسائل مربوط به ایران و سفر احمدی نژاد به ونزوئلا چی فکر میکنید؟
در مورد این روبوسی خانم هوگو چاوز با آقای احمدی نژاد، چون دو کشور برادر شدند و آقای احمدی نژاد هم با اون مرحوم برادر خوانده شده است، چه روبوسی با مادرش و چه دخترش اشکال شرعی نداره.
بشار اسد به احمدی نژاد نامه نوشته که اگه من مردم سر تشییع جنازه من نیاز، ضمناً مادر و خواهر بشار اسد هم زیر نامه را امضا کردند.
وقتی هنرمندان عزیز ما در فرودگاه به خاطر دست دادن با نامحرم بازداشت می شوند، چجوریه که رئیس جمهور حتی با بغل کردن و بوسیدن نامحرم مشکلی براش پیش نمیاد؟
باشم عرض کنم عکس‌العمل آقای احمدی نژاد در وادار شدن به در آغوش گرفتن مادر هوگو چاوز در اون شرایط و در میان اون جمعیت زیادی که از همه کشورها حضور داشتن، عملی بسیار سنجیده، مبادی آداب و عاقلانه بود و مطمئنم که در این مورد خاص اکثریت مردم ایران ازش حمایت خواهند کرد. امیدوارم کاسه های داختل از آش داخل کشور اونو شماتتش نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم و شنیدن پیام های شما، چه در مورد موضوع های روزی که از طرف رادیو فردا اعلام میشه که نظرتون رو بشنویم، چه در مورد مسائلی که خودتون دوست دارید در موردش اظهار نظر کنید و چه در مورد مسائل مربوط به پرونده سعید مرتضوی که از شما خواستیم نظراتتون رو در صفحه فیسبوک بنویسید تا در طول برنامه های زنده اون رو بخونیم. بریم سراغ موضوعی که امروز از رادیو فردا چندین بار در موردش گزارشی پخش شده. یک پناهجوی 28 ساله ایرانی در آلمان بعد از اینکه درخواست پناهندگیش رد شده، بیش از 70 قرص خواب خورده و خودکشی کرده. در مورد این پناهجو بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نام این پناهجوی ایرانی حامد سمیعی تهرانی است و از 20 ماه پیش به این سو در یکی از خانه‌های پناهجویان در شهر هوف واقع در ایالت جنوبی آلمان بایرن به سر می‌برد. آنگونه که دوستان ایرانی این جوان می‌گویند، حامد پس از پشت سر گذاشتن ماها بلا تکلیفی هفته پیش، بدون آنکه درباره تصمیمش مبنی بر خودکشی با کسی صحبت کند، دوستان او بامداد روز پنجشنبه 17 اسفند ماه جاری با جسدش روبرو شدند. مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور علت اصلی مرگ این پناهجوی ایرانی اعلام شده. در این خانه پناهندگان در شهر هوف 16 پناهجوی ایرانی زندگی می کنند که جملگی جوان و تحصیل کرده اند و آنها نیز ماهاست که پاسخ درخواست پناهندگیشان را انتظار می کشند. آنگونه که یکی از همین پناهجویان به رادیو فردا گفته، در گرامی داشته یاد و خاطره حامد سمیعی تهرانی روز یکشنبه مراسمی در کلیسای شهر هوف در جنوب آلمان برپا شد. اینکه جنازه حامد در آلمان به خاک سپرده خواهد شد و یا در ایران هنوز معلوم نیست. در دهم بهمن ماه سال گذشته هم در همین ایالت بایرن در آلمان یک پناهجوی دیگر ایرانی به نام محمد رهسپار دست به خودکشی زد. این جوان 29 ساله در خانه پناهندگان در شهر وورتسبورگ زندگی می کرد و او هم به خاطر بلا تکلیفی و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهش خود را حلق‌آویز کرد. در پی خودکشی محمد رهسپار، پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها در مخالفت به قوانین پناهندگی و شرایط بد زیستی ابتدا دست به تظاهرات زدند و سپس با برپایی چادری در خیابان ضمن تحسن، اعتصاب قضا و حتی دوختن لب به حرکت‌های اعتراضی خود ادامه دادند. این حرکت‌ها از شهر وورتسبورگ پا را فراتر گذاشت و به 6 شهر دیگر در ایالت بایرن و چند شهر دیگر آلمان هم سرایت کرد. راهپیمایی حدود 600 کیلومتری با پای پیاده و سوار بر اتوبوس از جنوب آلمان به سوی شهر برلین هم آخرین حرکت پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، باید تاکید کنم که امشب رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران زمان رأی‌گیری شخصیت سال یا چهره سال 91 رادیو فردا تمام میشه. کمتر از 2 ساعت دیگه باقی مونده که شما رأی خودتون رو اعلام کنید. میتونید هم از طریق صفحه فیسبوک ما این کار رو انجام بدید، هم از طریق سایت radiofarda.com، هم تلفن، هم اس ام اس و هم ایمیل.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420663-87-4150.
بله، حتما این کار رو بکنید که در چیزی کمتر از 1.5 ساعت آینده وقت این رأی‌گیری به پایان میرسه. سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روش‌های شکار کبک دری بختیاری در بین اقوام بختیاری رو به عنوان میراث معنوی و ملی ثبت کرده. این موضوع با اعتراض بعضی از مدافعان حقوق حیوانات در ایران هم مواجه شده که گفتن نسل این نوع کبک در حال انقراض هست و در واقع باید از شکار اون جلوگیری بشه. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد نظر شاهین سپنتا، عضو انجمن حمایت از حیوانات استان اصفهان رو پرسیده.
در خبرها آمده بود که سازمان میراث فرهنگی 2 پرونده را در رابطه با مردم بختیاری در فهرست میراث معنوی کشور ثبت کرده. یکی پرونده شکار در میان بختیاری ها و دیگری پرونده شکار کبک دری بختیاری در میان این مردم. و دلایلی هم که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای این اقدام خودشون مطرح کردند این بوده که شکار از دیوار و بین مردم بختیاری جایگاه خاص خودش رو داشته و نشان از برادری و قیوم‌مردی و شجاعت این مردم داره. از هر زاویه‌ای که ما به این قضیه نگاه می‌کنیم، به نظر ما یک اقدام شتاب‌زده و غیر کارشناسی و نشانه بدسلیقگی.
دلیلتون چیه برای اینکه فکر می‌کنید که سازمان میراث فرهنگی یک اقدام به گفته شما شتاب‌زده‌ای رو انجام داده در ثبت فنون شکار کبک در بختیاری به عنوان یک میراث معنوی ملی برای یک قوم؟
میراث معنوی ملی یعنی یه متعلق به تمام ایرانیان هست. میدونی خب در حال در گذشته شکار بخش از زندگی مردم بختیاری و همه مردم نواحی مختلف ایران بوده. ولی اینکه ما بیایم شکار یک موجود رو به عنوان میراث معنوی اون مردم و به عنوان میراث معنوی یک ملت بخوایم ثبت رسونیم، به نظر ما نشانه بدسلیقگیه. دلیلی که برای این آوردن گفتن که نشانه غیورمردی و دلاوری مردم بختیاریه. اما واقعیت اینجاست که اگر در زمانی کشتن کفش و شکار کفش جزی از فرهنگ یک مردم بود، امروز دیگه خیلی این کار به عنوان یک ارزش یا به عنوان یک امتیاز شناخته نمیشه. اگر قرار از غیورمردی دلاوری مردم بختیاری صحبت به میون بیاد، به نظر ما بهتره که اشاره داشته باشیم به مبارزات اونها در جریان انقلاب مشروطه یا در جریان نهضت ملی. چرا مثلا خانه سردار اسد یا خانه سردار مریم رو سازمان میراث فرهنگی ثبت نمی‌کنه به عنوان خانه مشروطه بختیاری؟ از طرفی دیگه دنیای امروز نمیپسنده و با این قضیه کنار نمیاد وقتی که نسل یک پرنده مثل کبک دری بختیاری در حال انقراض هست، ما بیایم و نحوه شکار اون رو ثبت کنیم. متاسفانه در حال حاضر به خاطر شکار بی‌رویه‌ای که انجام شده، این پرنده زیبا نسلش رو به انقراض هست، چه در مناطق حفاظت شده و چه در مناطق شکار ممنوع. 4 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست اومد و کبک دری رو به عنوان نماد جانوری استان چهارمحال بختیاری ثبت کرد تا ارزش‌های موجود در این پرنده زیبا رو به مردم یادآوری کنه.
با توجه به همین مسئله که الان بهش اشاره کردید، فکر می‌کنید که ثبت این میتونه دلیلی بشه که سازمان میراث فرهنگی از این اقدام خودش منصرف بشه؟
والله من نمیدونم واقعا سازوکار این که بتونیم یه چیزی رو که سرتوشه اگر بخوایم اون رو از فهرست در بیاریم واقعا به چه صورته. همین هم باید با احتیاط صورت بگیره، چون ممکنه فردا خیلی چیزایی هم که به حق در فهرست میراث معنوی ثبت شدن باز بخوام به دلایلی اینها رو از ثبت خارج بکنم و یه بدعت ناجور بشه. من امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی این پیشنهاد خودش و این مصوبه خودش رو پس بگیره و شکار کبک رو از فهرست میراث فرهنگی کشور خارج بکنه.
محمد زغامی از رادیو فردا با شاهین سپنتا صحبت می‌کرد، عضو انجمن حمایت از حیوانات استان اصفهان. در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه با آرش حسنی‌ها همراه بشیم، به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدر بزرگ، پدر، برادر و همسرش از بازداشتی‌ها و زندانی‌های سال‌های اخیر بودند. لوا خانجانی همراه با همسرش و بیش از 10 شهروند بهایی دیگر در دی ماه سال 88 و پس از اعتراض‌های عاشورای آن سال بازداشت شدند. نزدیک به 50 روز نخست بازداشت خانم خانجانی در بی‌خبری مطلق گذشت و او نتوانست خانواده خود را از وضعیت بازداشت، دلیل بازداشت و محل نگهداریش با خبر سازد. لوا خانجانی که از جمله بهائیان محروم از تحصیل است، تا اسفند ماه سال 88 در بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات لوا خانجانی در دادگاه انقلاب اسلامی منجر به صدور حکم 2 سال حبس تعزیری برای این شهروند بهائی شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد. لوا خانجانی نوه جمال الدین خانجانی، یکی از 7 مدیر زندانی جامعه بهایان ایران است که در دادگاه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر محبوس است. برادر او فؤاد خانجانی نیز در دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و همکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. علاءالدین خانجانی، پدر لوا خانجانی نیز مدتی را در بازداشت و زندان گذراند که با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شده است. لوا خانجانی در شهریور ماه سال 91 جهت گذراندن 2 سال حبس تعزیری خود به زندان اوین فراخوانده شد که خود را برای گذراندن این دوره محکومیت به بند نسوان این زندان معرفی کرد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. میتونید از طریق این ایمیل با آرش حسنی‌ها در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو براش بنویسید. ممنون از اینکه در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان همراه ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Sen ömrümün yazında taze bir gülsen Ağlasan ağlarım gülerim gülsen Ömrümün yazında taze bir gülsen Taze bir gülsen Çatmadı başa Gel gedek seyredek Biz koşa koşa Bülbül sevgimize Nağmeler koşar Gel gedek seyredek Biz koşa koşa Bülbül sevgimize Nağmeler koşar Nağmeler koşar Korkma hiç kesten Gel seni kurtarım Kara mehvesten Ağlasan ağlarım Gülerim gülsen Ömrümün yazında Teze bir gülsen Teze bir gülsen
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می‌شود و عذرخواهی می‌کنیم.
Today we also agreed to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
آقای رادیو فردا، شما اینو پخش کنید، بگید آقای خامنه ای، شما که این همه دم از آزادی و اسلام میزنید و آقای احمد شهید، چرا اجازه نمیفرمایید ایران بازید و زندانهای ایران بازید فرمایید؟
آقا به این غربی ها بگید لطفاً شما حریف آخوندها نمیشید، الکی خودتون رو خسته نکنید. اصلا مگه خودتون سلاح‌هستی ندارین؟ و هیچ کس نیست به شما بگه چرا خودتون دارین ایران نباید نداشته باشه؟ شما سر پیازین، ته پیازین، چیکاره این اصلا؟
به علاقه یک دارن کار میکنن خدا وکی. هر روز یک کشوری دارن میگوی میگیرن، اینو دعوت میکنن، اون دعوت میکنن، چی کار میکنن بکنن؟ تکلیف رو یه سره کنن، تمام عزت ایران بدونیم بابا چیه؟ اینا جمهوری اسلامی اینا رو داره مخصره میکنه، اینا رو داره دور میزنه.
صدای شما صدای فرداست.
خورستان چه خورستان می آرام جد می آرام جد دردم تی خانه دور دردم تی خانه دور بری می آرام جد بنازم تی نرگسانت بی زلفان بنفشانت ویریس کابل سنی دانه و شنی امیتون به جارای ویریس کابل سنی دانه و شنی امیتون به جارای
احمدی‌نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
نمی‌خوامش
بی خود ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرون
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
چه آبه اون گفتن؟ حالا نه بریم؟
اگر شام میده؟
مومیا
آباش، شام هم میده
بس بزن بریم
گویده